بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبینا. میلاد مسعود امام هادی علیه السلام، عید سعید قربان و پیشاپیش عید بزرگ قدیر رو خدمت ملت بزرگ ایران و نمایندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم سخنان من در چارچوب همین آیه‌ای باشد که تلاوت کردم، یقول التی هی احسن، همه باید بهترین کلام، بهترین سخن، نیکوترین جملات رو نسبت به هم به کار ببریم و امیدوارم توصیه هایی که مقام معظم رهمری نسبت به همین جلسه به من فرمودند بتوانم نکات مورد نظر ایشون رو دقیقاً مراعات کنم. در آغاز این روز رو من روز مبارکی برای دموکراسی، کشور و مردم سالاری دینی می‌بینم. هیچ کس فکر نکند که پاسخگو بودن به عنوان یک نقطه ضعف است، به عنوان بالاترین نقطه قوت مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران است که همه مسئولین پاسخگو باید باشند، هر کدام در چارچوب وظایف خود و در چارچوب قانون که برای همه مقرر کرده است. هیچ کس از مردم شریف ایران، از دوستان ما در جهان و یا دشمنان ما فکر نکنند امروز آغاز شکافی بین دولت و مجلس است. کاملا این تصور اشتباهه. مجلس و دولت هدف بسیار بزرگی را بر دوش دارند و می‌بینند و این بار مسئولیت را با همکاری همدیگر باید به مقصد برسانند. ده به من در دولت یازدهم و اکنون در دولت دوازدهم که حالا سوال نمایندگان محترم علل قاعده اون چه من میفهمم باید از دولت دوازدهم باشه و نه یازدهم، ولی خب اشکالی نداره. لحن سوالات دولت یازدهم و دوازدهم است، از نظر من هم ایرادی نداره، با اینکه دولت دوازدهم و یازدهم دو شخصیت حقوقی هستند. همواره در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش من بر این بوده که بین دولت و مجلس یک ارتباط نزدیک و برادرانه باشه و به نظر من این چنین بوده. بسیاری از نمایندگانی که الان در برابرشون سخن میگم در سال 96 در انتخابات حضور فعال داشتند، در کابینه دولت دوازدهم نمایندگان عزیز کمک کردند در لوایح، در طرح‌ها، در کنار هم بودیم. ممکنه گله‌ای شما از دولت داشته باشید یا ما گله‌ای از شما داشته باشیم، اما گله‌ها گله‌های دوستانه و برادرانه است. اما به نظر من سوال نمایندگان محترم که در 5 بند تدوین شده و بسیاری از سوالات دیگر مشابه این سوالات، سوالات ملت ایران هم هست. نه تنها 1/4 نمایندگان امروز مجلس شورای اسلامی این سوالات را دارند، بلکه به اعتقاد من بسیاری از مردم این سوالات را دارند که چرا بیکاری، چرا وضع بانک این چنین، چرا قاچاق آنچنان، چرا رکود و رونق شرایطی را طی می کنند که مورد انتظار مردم نیست، و چرا رشد قیمت ارز. شما به هر کوچه و خیابانی برید شاید بخشی از سوالات مردم همین گونه سوالات باشه و حق دارن مردم بپرسن. مردمی که در دولت یازدهم در طول 4 سال و در ماهای اولیه دولت دوازدهم شاهد تحول مثبت در اقتصاد، در فرهنگ، در مسائل اجتماعی، در امنیت ملی و در سیاست داخلی و خارجی بوده اند، امروز براشون این سوال مهم مطرح شده که چه شده است که مردم ما باید از آینده زندگی خود و کشور خود نگران باشند. این سوال اصلی است. سوال اصلی این است که چرا ما در طول 4.5 سال حرکت ما به سرعت رو به جلو بود، در رشد اقتصادی، در تورم، در اشتغال، در تعادل قیمت ارز، در رونق اقتصادی، همه آمار و ارقام وجود داره و همه چیز شاهده، چیزی مخفی نیست. اما در این 7-8 ماه اخیر چرا ناگهان شرایط نوی آغاز شد؟ شما ممکنه بفرمایید که این شرایط نو از اشتغال بود، از ارز بود، از رکود بود، از قاچاق بود، از سیستم بانکی بود. به نظر بنده حقیر اشکال از تصور مردم و ترسیم ملت ایران نسبت به آینده ایران بود. ناگهان تصور مردم نسبت به آینده ایران دچار تغییر شد و این درد بزرگ هست. اشتغال بسیار مهمه، بیکاری درد بسیار بزرگی است، من قبول دارم. نابسامانی بانکی هم مشکله و من قبول دارم. مسئله رونق هم مهمه، قیمت ارزم مهمه، اما همه اینها در برابر اعتماد مردم و امید به مردم ناچیزه. چرا امید مردم تغییر کرده؟ چرا نسبت به آینده ایران دچار تردید شدن؟ و بالاتر، حتی عده‌ای نسبت به عظمت نظام، قدرت نظام، رشد و توسعه آینده دچار شک شدن. این شک را ما باید درمان کنیم. ما باید با زبانی درست و صحیح به گونه ای با مردم سخن بگوییم که مردم قانع شوند که مشکلات این چند ماه زود گذر است. کلید مسئله فقط در همینه. ما باید برای مردم توضیح بدهیم از این مشکلات به حول قوه الهی، با هدایت رهبری، با هماهنگی سه قوه و نیروهای مسلح عبور خواهیم کرد. ما باید به ملت بزرگ ایران عرض کنیم ما نخواهیم گذاشت توطئه‌های آمریکا پیروز شود. ملت مطمئن باشید، ما نمیگذاریم یک مش ضد ایرانی که امروز در کاخ سفید جمع شدن بخوان علیه ما توطئه کنن. کاخ سفید فکر نکنه از پایان جلسه امروز خوشحال خواهد بود، بدونه از پایان جلسه امروز به شدت اندوهبار خواهد شد، چون پایان این جلسه امروز اتحاد بالاتر بین مجلس و دولت، بین دو قوه و قوه قضاییه، بین هر سه و نیروهای مسلح، بین هر چهار و نظارت و راهبری مقام معظم رهبری است. نه ترسی داریم از آمریکا، نه ترسی داریم از مشکلات، از مشکلات به خوبی عبور خواهیم کرد. من در فرصت اولم به این پنج سوال به طور خلاصه اشاره می کنم. البته از دستگاه های مربوطه من گزارش رو گرفتم، اینجا همراهم هست، اگر مجلس محترم مایل باشه همه اون گزارشات رو در زمینه قاچاق وزارت کشور که مسئول کار هست گزارش مفصلی داده، در زمینه اشتغال که وزارت کار مسئولش گزارش خوبی داده، نسبت به برجام وزارت امور خارجه گزارش داده، نسبت به بانک و رکود وزارت اقتصاد که مسئولین اصلی در برابر این سوالات هستند پاسخ دادن. اگر مایل باشید اون پاسخ خواهم میتونیم در اختیار نمایندگان عزیز مجلس شورای اسلامی قرار بدیم. میاییم بر مبنای پنج سوالی که نمایندگان عزیز مطرح کردند. اولین سوالشون اینه که در زمینه قاچاق کالا و ارز چرا دولت موفق نبوده؟ همه شما میدونید موضوع قاچاق کالا و ارز در سال 81 با فرمان مقام معظم رهبری مبارزه با آن شروع شد و بعد هم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در سال 92 قانون مربوطه را نوشتند و ابلاغ کردند و دولت همه آیین‌نامه های اون رو تدوین کرد، آیین‌نامه های متعدد، و اونها رو ابلاغ کرد و 600 میلیارد تومان پول برای تشکیل سامانه های لازم در زمینه مبارزه با قاچاق و اتصال این سامانه ها به یک دیگر تهیه کرد. چرا قاچاق ایجاد میشه؟ دلیلش چیه؟ برای چی؟ جنس از بیرون میاد، کالای ما به بیرون منتقل میشه. وقتی ما برای کالاهای یارانه میدیم در داخل، وقتی قیمت متعادل نیست و یارانه ایست، خود به خود این کالا تمایل پیدا میکنه به خارج بره، چون قیمت داخل و خارج نامتعادل میشه. هرچه قیمت ارز پایین بیاد، واردات قاچاق بیشتر میشه. هرچه قیمت ارز بالا بره، واردات قاچاق و کالا کمتر میشه و به عکس اون وقت خروجیش بیشتر میشه. اساس برای جلوگیری از قاچاق، تولید با کیفیت داخلی است. همه باید کمک کنیم به تولید داخلی و خدمات در داخل. اگه اینها رو بپا کنیم از لحاظ کیفیت، کمیت، قیمت، معنی نداره که قاچاق از خارج وارد بشه. حالا مگر اینکه بعضی از جنسایی که از لحاظ فرهنگی ما به سمتش نمیتونیم بریم، کسی گوشه کناری کسی متقاضی باشه، اون یک بحث دیگری هست. ما چطور تونستیم از 25 میلیارد دلار قاچاق برسیم به 12-12.5 میلیارد دلار در عرض 4 سال خورده ایم؟ این تحول بزرگ چجوری ایجاد شد؟ چون شما میدونید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخصوص قوه اجرایی تنها نیست، فراقوه ایست. سه قوه هستن، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم در اون ستاد هستن، قوه قضایی هم نمایندهش در اون ستاد، نیروهای مسلح هم نمایندهشون در اون ستاد. مبارزه با قاچاق تنها کار دولت و دستگاه اجرایی نیست، همه با هم داریم تلاش میکنیم. آمار و ارقامی که این ستاد به کمک دانشگاه ها تهیه کرد در سال 92 میگفت قاچاق کالا و ارز 25 میلیارد دلار است. این 25 رسید به 17، این 17 رسید به 15، این 15 رسید به 12. حالا اگه بخواید تفصیل سال به سالش هم اینجا من دارم، نمیخوام وقت گرفته میشه و الا همه رو میخونم. در قاچاق خروجی که عمدتاً سوخت هست، که عمدتاً قاچاق میشده و هنوز هم میشه، یعنی بنزین، گازوئیل، نفت سفید و موارد دیگر، نفت کوره و موارد دیگر، دولت با برنامه ریزی که انجام داد برای کنترل پیمایش خودروها و دادن گازوئیل بر مبنای پیمایش و کنترل هایی که انجام گرفت، قاچاق 7.8 میلیارد در سال 92 تبدیل شد به 0.5 میلیارد در سال 95، پایان 95. یعنی 7.2 میلیارد جلو قاچاق خروجی گرفته شد. البته من این رو باید بگم، ما در زمینه قاچاق تلاش هایی که داریم انجام میدیم، نقش نیروی انتظامی، سربازان گمنام، نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش ارزشمندی هست. شما میدونید ما از 10 ماه پیش تقریبا در شورای عالی امنیت ملی آبهای جنوب رو، یعنی خلیج فارس و دریای عمان رو، مبارزه با قاچاق رو در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دادیم و در منطقه غرب و شرق هم نکاتی هست که مرز در اختیار سپاه، اینا همه دارن کمک میکنن. با کمک همه اینها ما تونستیم به این نقطه مطلوب برسیم. سوال باید این باشد که چطور دولت به کمک مجلس و قوه قضاییه و نیروهای مسلح به خوبی قاچاق 25 میلیارد رو آورد به 12 میلیارد و اکنون برنامه دولت چیست که این 12 میلیارد را به صفر برساند. اگر سوال شکلش این چنین بود، من با ذوق بیشتری برنامه های آینده را خدمت شما بیان می کردم. سوال بعدی اینه که چرا تحریم های بانکی باقی مونده؟ در تشریح یکی از نمایندگان محترم فرمودند خب برجام که اجرا شده، چرا تحریم ها باقی مونده؟ البته پاسخ این سوال رو مفصل وزیر امور خارجه نوشتن، اینجا خواستید در اختیارتون قرار میدم. من از شما میپرسم برجام برای چی بود؟ یک کلمه من از شما سوال میکنم. برجام برای این بود که ما به دنیا بگیم فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای که اونها به دروغ گفتند غیر صلح‌آمیزه و بر مبنای همین دروغ و اتهام ناروا قطعنامه‌های فراوانی را علیه ما تصویب کردند و به ذهن دنیا این چنین رساندن که برنامه هستی ایران خطر برای صلح و امنیت جهانی است و لذا ما را به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بردند، برجام آمد تا این را بگوید برنامه هستی ایران صلح‌آمیز است، هیچ صلح و امنیتی را تهدید نمی کند. شورای امنیت سازمان ملل به جای این که بگوید تحریم، باید بگوید تشویق، همه کشورها را به کمک ایران تشویق کند. و ما به همین جا رسیدیم، ما به اینجا رسیدیم. قطعنامه گذشته شورای امنیت این است که ایران صلح و امنیت رو تهدید میکنه. بعد از برجام قطعنامه شورای امنیت اینه 2231 میگه ایران حق داره فعالیت هسته‌ای داشته باشه، از دنیا هم میخواد که به ایران در کنار ایران باشن، به ایران کمک کنن. این اساس یک کلمه، این میشه برجام. حالا در برجام ما یه دستاوردهایی داشتیم که اون دستاوردها هست، هیچ وقت از بین نمیره. دستاورد بین المللی است، دستاورد سیاسی است، دستاورد اخلاقی است. پی ام دی رو از بین بردیم، آژانس، اینا دستاوردهایی است که هست. تحریم تسلیحاتی کشور رو که این تحریم میگفت نه ایران حق داره سلاحی بفروشه نه حق داره سلاحی بخره، این رو تقلیل دادیم به 5 سال که 2.5 سال گذشته، 2.5 سال دیگر آزاد میشه. این کار برجام. کار برجام روشنه. در زمینه اقتصادی هم برجام گشایش هایی رو به وجود آورد. خب شما همه میدونید، حالا اگر در دیروز تردید بود، امروز که تردید نداریم. حالا که این شرکت ها دارن میرن، معلومه یه روزی آمدن که دارن میرن دیگه، ولی چجوری میرن؟ نیامده دارن میرن. اگر میگید فلان بانک با ما از دیروز کار نمیکنه، معلومه قبلا با ما کار میکرده دیگه، کار نمیکرده که عبارت های فارسی، ادبیات فارسی رو باید از نو عوض کنیم، زبان فارسی رو از نو بنویسیم. خب پس بنابراین برجام آمده بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی را هم حل کرده. تحریم بعد از امضای برجام و اجرایی شدن، اون چه مربوط به برنامه هسته‌ای بود لغو شد. اما تحریم های ما شما میدونید بخشش هسته‌ای بوده، بخشش تحریم های اول آمریکاست، بخشش مربوط به سیستم بانکی هست. تحولاتی که سیستم بانکی نیاز داره همه اینها هست. علارغم این ما حدود با 300 بانک 287 بانک رابطه کارگزاری امروز داریم و هزاران حواله و گشایش اعتباری از طریق بانک‌های خارجی انجام دادیم. یک گزارشی بانک مرکزی به من داده که در این مدت چند میلیارد دلار، یه چیزی حدود 70 میلیارد دلار پول تبادل شده از طریق سیستم بانکی در سال 94 95 96 تا امروز. خب پس بنابراین بانک اساسش این هست که روابط اولیه برقرار شده. منتها در زمینه بانک ما 4 لایحه خدمت شما تقدیم کردیم. این 4 لایحه برای بانک اساسی است، نه برای بانک، برای حیثیت ایران اساسی است که ما کشوری هستیم ضد پولشویی، ضد تروریسم و برای ما مهمه. بنابراین لوایح شما بسیار میتونه به ما کمک کنه در زمینه روابط بانکی. یکی از این 4 تصویب شده، 3 دیگه باقی مونده. من از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم درخواست میکنم تصریح بفرمایید نسبت به تصویب این لوایح که میتونه بسیار در زمینه روابط بانکی ما تاثیرگذار باشه. و شما میدونید که ما سرمایه و فایننس زیادی در این مدت از کشورهای خارجی گرفتیم که اون مقدار فایننس هایی که اجرا شده بیش از 22 میلیارد دلار، البته در شرایط فعلی که آمریکا تحریم رو آغاز کرده مشکلات جدیدی رو برای ما به وجود آورده که از اون مشکلات باید عبور کنیم. مسئله سوم مسئله بیکاری است. در زمینه بیکاری کارنامه دولت 11 و 12 بسیار درخشان، جزو کارنامه هایی است که کمتر در کشوری شما میابید. شما ببینید ما در سال 84 تا 91 اشتغال ما چقدر بود؟ اشتغال خالص ما نمیتونم من بگم چقدر بوده، اونقدر کم بوده نمیشه گفت. 84 تا 91 اشتغال خالص ما 10,000 نفر بوده، 10,000 نفر در طول این مدت اشتغال خالص ما. و امروز اشتغال خالص ما در طول 5 گذشته 2,700,000 نفره. یه افتخار بزرگ برای کشوره. من شما به آمار بانک مرکزی، به آمار مرکز آمار، به همه اینها مراجعه کنید، مقایسه کنید. البته اشتغال سرمایه خارجی میخواد، البته اشتغال امنیت داخلی میخواد، البته اشتغال شرایط خاص سکون و آرامش سیاسی میخواد، اما در این حال در زمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم. برای اولین بار در بهار 97 بیش از آنچه که داوطلب کار بودند ما کار رو ایجاد کردیم. 711,000 جویای کار بودن، 756,000 اشتغال درست شده. این برای اولین بار هست. پس بنابراین ما از لحاظ بیکاری کارنامه خوبی داریم، اما البته مردم ما قانع نیستن. این حرف درسته، هنوز بیکاری فراوانی داریم، این درسته. ما بیکاری مزمن چندین ساله داریم، این حرف درسته. ما رقم بیکاری ما 12% 12.1 که بسیار زیادی به نظر من قابل قبول نیست. خانواده های فراوانی هستند که هنوز حس نکردن. من از شما یک نکته رو خواهش میکنم توجه کنید. اگر دولت 11 و 12 مثل دولت 10 و 9 در اشتغال کار میکرد، مثل اون کار میکرد، امروز رقم بیکاری ما 22% بود به جای 12%. این هنر دولت 11 و 12، البته در همه این زمینه. قوای دیگر، مجلس شورای اسلامی، همه کمک کردند. در سوال چهارم، در زمینه رکود چندین ساله که ذکر شده، شما میدونید ما اولین دولتی بودیم بعد از جنگ که رو کار آمدیم با رشد منفی. تنها دولتی هستیم که بعد از جنگ رو کار آمدیم با رشد منفی منهای 7.7% در سال 91 و در سال 92 هم باز متاسفانه رشد منفی داشتیم. بلا فاصله سال 93 ما رشد مثبت داشتیم. 94 البته وضع ما خوب نبود چون قیمت نفت یک مرتبه کاهش پیدا کرد. از آخرین فصل 94 تا امروز همه فصول ما 9 فصل متوالی پشت هم ما دارای رشد اقتصادی هستیم. رشد اقتصادی سال 95 ما شما میدونید 12.5% بوده که در دنیا کم نظیر بوده و بسیار مهمه، و رشد متوسط ما در طول این 5 سال بالای 4% که رشد متوسط 2 دولت قبلی ما 2.2 هست. بنابراین ما در زمینه رونق اقتصادی تلاش کردیم. رکود به همون معنای مصطلح اقتصادی که 2 فصل پشت سر هم یا 3 فصل پشت سر هم رشد اقتصادی منفی باشه، که به حمدالله در این 9 فصل متوالی ما نداشتیم و این راه رو باید ادامه بدیم، البته تا رونقی که مطلوب مردم ما هست البته فاصله داریم. و سوال آخر راجع به مسئله ارز که 2-3 جمله من فقط توضیح میدم، بقیه رو میذارم برای وقت دوم من، و آن این است که ارز چرا شرایطش این چنین شد، دلیلش چی بود، آیا عامل اقتصادی بود یا عامل سیاسی بود یا عامل روانی بود یا همه اینها بود. من در نوبت دوم اشاره بیشتری به این سوال می کنم که در زمینه ارز مسائل اجتماعی، مسائل روانی و مسائل سیاست خارجی آثارش بیشتر بوده است تا مسائل اقتصادی. اینکه ما در یک مقطعی تصمیم گرفتیم، تصمیممون رو بعداً عوض کردیم، این خیلی طبیعیه. ما قبل از تحریم آمریکا یه جور تصمیم گرفتیم، بعد از تحریم آمریکا یه جور تصمیم گرفتیم. اگر به اون تصمیم قبلی ما مانده بودیم اشکال بود. در تصمیم قبلی هم اجماع همه اقتصاددانان ما بود در اون شرایط، یعنی 20 فروردین، که ما باید یک نرخ واحدی رو اعلام بکنیم. میدونستیم مشکلاتی داره، میدونستیم اجراش مشکلات داره. این که میگید چرا به مسافر ما ارز دادیم، خب وقتی شما به مسافر ارز دادیم، مسافر میره از کوچه پس کوچه ارز میخره، همون ارز کوچه پس کوچه است که تبدیل میشه به یک نرخی که روی همه کسبه و زندگی مردم تأثیر میگذاره. برای کنترل بوده. البته هر برنامه جدیدی سوء استفاده هم درش میشه انجام داد. من در بخش دوم خواهم گفت که ما برای این سوء استفاده ها هم پیش بینی های خوبی رو انجام دادیم. فعلا و سلام علیکم و رحمت.
تشکر میکنیم آقای دکتر روحانی.